ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، شمار پناهجویان اوکراینی در کشورهای همسایه به بیش از 1.5 میلیون نفر رسید. بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به وضع معیشتی خود روز یکشنبه در چند شهر ایران تجمع کردند. و نخست وزیر اسرائیل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نبستن پرونده تحقیق درباره اقدامات گذشته ایران تقدیر کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد تعداد افرادی که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از این کشور فرار کردند به بیش از 1.5 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سریع‌ترین رشد بحران پناهجویان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. مقامات سازمان ملل انتظار دارند موج پناهجویان با افزایش حملات ارتش روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، بیشتر شود. به گفته مرزبانان لهستانی، در 10 روز گذشته بیش از 920 هزار نفر از اوکراین به لهستان گریختند. کشورهای مجارستان، مولداوی، رومانی و اسلوواکی نیز شاهد ورود پناهجویان اوکراینی بودند. در ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند. بنابر گزارش‌ها این اعتراضات در شهرهای از جمله اهواز، تبریز، اصفهان، کرمان، شوشدر، قزوین، عراق و کرمانشاه در برابر ادارات تأمین اجتماعی استان برگزار شده است. معترضان در برخی از شهرها با سر دادن شعارهایی همچون تورم، گرانی، بلای جان مردم، از افزایش قیمت‌ها، قیمت کالاها و خدمات انتقاد کردند. تجمع کنندگان از جمله به نحوه اجرای همسانسازی مستمری ها و کسر سرانه درمان از مستمری ها اعتراض دارند. در پی سوء مدیریت و بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی در سالهای اخیر، تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف نیز افزایش چشمگیری داشته است. در خبر دیگر، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نبستن پرونده فعالیت‌های گذشته ایران تقدیر کرد. آقای بنت همچنین گفت مزایای توافق هسته‌ای با ایران بسیار کمتر از ضررهای آن خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل روز شنبه به مسکو سفر کرد و در کنار موضوع اوکراین درباره برجام نیز با رئیس جمهوری روسیه گفتگو کرد، اما جزئیاتی درباره این رایزنی منتشر نشده است. در همین حال روز یکشنبه، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات اتمی، سفر رافائل گروسی به تهران و توافقات به دست آمده را یک موفقیت بزرگ ارزیابی کرد. تهران و آژانس روز شنبه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که درباره یک مسیر حل اختلاف در زمینه سوالات آژانس از تهران که ماهاست بی پاسخ مانده به توافق رسیدند. قرار است تهران در هفته های پیش رو پاسخ و مدارک لازم را ارائه کند تا به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این پرونده تا زمان باز اجرای برجام خاتمه یابد. ساعت 24 دقیقه است. در اینجا می پردازیم به نخستین گزارش این ساعت. در روزهای گذشته، مقام های سیاسی سابق ایران مواضع متفاوت با مقام های رسمی جمهوری اسلامی درباره تهاجم روسیه به اوکراین می گیرند. یک سمت این تهاجم خونین را بازدارندگی می داند و سمت دیگر مشارکت و حمایت از روسیه را جنایت جنگی و نسل کشی می خواند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
با تهاجم روسیه به اوکراین، مقام های جمهوری اسلامی با مواضع خود در کنار روسیه قرار گرفتند. از امامان جمعه و رسانه های رسمی و نمایندگان مجلس گرفته تا رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی، کسی تهاجم روسیه به اوکراین را صریحا محکوم نکرد و آمریکا را عامل جنگ اوکراین دانستند، نه روسیه. حتی رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بیش از 40 بار از لفظ آمریکا و غرب و اوکراین استفاده کرد، اما حتی یک بار هم نام روسیه را به زبان نیاورد.
ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های غربی، اینها ریشه بحرانه.
چندی قبل هم روزنامه کیهان که نگاه بخش تندرو و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را منعکس می‌کند نوشت که اگر پوتین از بازدارندگی سخن می‌گوید و یا اگر از پیشگیری از یک خطر امنیتی جدی با مردمش صحبت می‌کند، اسناد آن وجود دارد. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
از این مواضعی که اعضای شورای امنیت ملی، نمیدونم هیئت دولت، آقای شمخانی، حتی خبرگزاری فار تلاش کرده عقب نفته، آقای رئیسی، امیر عبداللهیان، سخنگوی دولت، اینی که شما میبینید همه اینها با یک سمفونی هماهنگ شده بدون حتی یک سانتیمتر فاصله و اختلاف، همشون 100% از دولت روسیه حمایت میکنن، پوتین رو تحسین میکنن و این وسط غرب و ناتو رو محکوم میکنن، این واقعا این تئوری رو که دولت ایران و سیستم ایران واقعا دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملینه و پوتین نفوذ قابل توجهی در ایران داره، این فرضیه رو بسیار تقویت میکنه. ما خیلی باید اتفاقات میفته تا به این چه برسیم. آیا سندی وجود داره برای اینکه حاکمیت سیاسی در ایران تبدیل به یکی از ساتراپای روسیه شده، تبدیل به یکی از مستعمرهای روسیه شده، یکی از وابسته های روسیه شده؟ اما اینکه شما میبینید مقام ها از کوچیک تا بزرگ همشون میان میگن که ناتو رو محکوم میکنن، اما جنگ رو، حمله نظامی روسیه رو به یک کشور عضو سازمان ملل که اوکراین باشه اصلا روش صحبت نمیکنن، این رو اصلا محکوم نمیکنن. این واقعا موضوعیه که من فکر میکنم کاملا استثنائیه.
با وجود حامیان روسیه در بخش های حاکمیت جمهوری اسلامی، اما در نقطه مقابل مقام های پیشین در ساختار جمهوری اسلامی هستند که نسبت به تهاجم روسیه به اوکراین مواضعی متفاوت می گیرند. حسین علایی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران درباره حمله روسیه به اوکراین در یادداشتی در سایت جماران نوشت: این جنگ تاکنون به نفع چین و آمریکا تمام شده و آبروی پوتین دیکتاتور در جهان رفته است. ناصر نوبری، سفیر اسبق جمهوری اسلامی در شوروی سابق، هم در یک برنامه تلویزیونی تهاجم روسیه به اوکراین را اشتباه پوتین خواند.
آقای پوتین با اشتباهی که کرد، با اشتباه محاسباتی که کرد و این حرکت رو کرد، یعنی در واقع آمریکایی‌ها پوتین رو تو این هچل انداخت. نتیجه‌اش این شد که عملاً این تفکر در اروپا و در آلمان، این تفکر مثل که یه انقلاب شد، از بین رفت، زیر و رو شد. الان حتی سمپاتای شرق و روس در آلمان دیگه جرأت ندارن حرف بزنن.
سریع‌ترین موضع در بین مقام‌های جمهوری اسلامی از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسبق، گرفته شد که گفت بهانه تراشی برای توجیه جنگ، تجاوز و کشتار مردم اوکراین به عنوان مشارکت و حمایت از جنایت جنگی و نسل‌کشی ثبت خواهد شد.
اینجا باید برای چندمین بار و به طور صریح حمله و تجاوز روسیه به اوکراین رو به شدت محکوم.
با وجود اینکه بخش وسیعی از افکار عمومی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی تهاجم روسیه به اوکراین را به طور شفاف محکوم و تقبیح می‌کنند، اما چرا بین مواضع مقام‌های رسمی امروز جمهوری اسلامی که درون قدرت هستند با آنها که از قدرت کنار رفته یا کنار گذاشته شده‌اند تفاوت معناداری وجود دارد؟ محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران:
در نگاه اول وقتی به ماجرای روسیه و اوکراین نگاه میکنیم، خب نباید چیز عجیبی باشه فهمیدن تجاوز یک کشور به کشور دیگری در این واقعه، یا اعتراف به وجوه مختلف فاجعه‌ای که در حال وقوعه به روایت هزاران تصویر این روزها. اما یک قاعده ای در حکومت‌های استبدادی وجود داره. شرط بقاء در قدرت در چنین حکومت‌هایی این است که شما در توصیف هر واقعه‌ای نمیتونی از دائره المعارف حکومت خارج بشی. کلمه هایی رو باید بگی که حاکمیت اون کلمه ها رو میخواد. فقط وقتی میتونی آزادانه یک واقعه رو روایت بکنی که از این چارچوب فاصله بگیری. البته فاصله گرفتن از قدرت همیشه نگاه آزادتری به آدم میده، اما در حکومت های استبدادی این مسئله پیچیده تر و این فرق عمیق تره.
در آستانه توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، هنگامی که وزیر خارجه روسیه از آمریکا ضمانت خواست تحریم‌های جدید روسیه بر مناسبات اقتصادی این کشور و ایران ذیل برجام اثری نگذارد، حتی مواضع برخی از حامیان روسیه در جمهوری اسلامی انتقادی شد. در تازه ترین مورد حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در واکنش نوشت مگر قرار است تحریم‌های تجاری و اقتصادی باقی بماند که روسیه برای آنکه مشمول آنها نشود از آمریکا تضمین می‌خواهد. محمد طبیبیان اقتصاددان لیبرال ایرانی درباره این موضع وزیر خارجه روسیه مسئولیت دولت ایران را تاریخی می‌داند و می‌نویسد این بار روسیه نقش شتر رقاص وسط رودخانه را ایفا کرده و می‌گوید یا در ارتباط با تحریم‌های ناشی از حمله به اوکراین به ما معافیت و امتیاز بدهید یا وسط رودخانه رقاصی می‌کند تا بار و مسافر به داخل آب بیفتد. و همچنین نوشت دولت ایران مسئولیت تاریخی دارد که برای منافع ملت و نه به عنوان کارت تامین اغراض روسیه عمل کند.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدیم درباره واکنش‌ها درباره تهاجم روسیه به اوکراین در ایران. در گزارش دیگه با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه با رأی مثبت 194 نماینده حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده را تصویب کرد. نمایندگان مجلس همچنین دولت را موظف کردند که به منظور جبران حذف اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی زیان رفاه مصرف کنندگان را با روش‌هایی مثل صدور کالا برگ یا همان کوپن الکترونیکی جبران کنند. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد ساکن اسلو ارزیابی خود از مصوبه روز یکشنبه مجلس را با رادیو فردا به این صورت در میان گذاشته است. مهرداد سید عسکری:
این امر چند تا قسمت داره. یکی اینکه تصمیم نظام برای این بوده که ارز ترجیحی رو حذف بکنه. در فاز اول اینا اومدن بحث اینو که کسی نخواد مسئولیتش رو بپذیره و همراه با اخبار زد و نقیز دادن، بعد گفتن که بررسی میشه و امروز هم در عرض کمتر از یک دقیقه این رو تصویب کردن. یعنی این امر تصویب بود که از قبل گرفته شده بود. حالا برای کنترل اتفاقاتی که میفته در این قضیه دو تا قسمت داریم. یک قسمت اول گران شدن قطعی کالاها و خدمات هست برای اون تعداد کالاهایی که ارز ترجیحی رو گرفتن. بودجه‌ای که دولت در همین 11 ماهه اول داده بود کافی نبود، یعنی در 6 ماهه اول که واقعا صفر بود بعدش هم کافی نبود. اینا اومدن معادل اون عدد رو تقریبا ریالیش رو در نظر گرفتن و گفتن که از طریق کالابرگ الکترونیکی میخواییم بدیم. ماهیتا انقدر افزایش قیمت زیاد خواهد بود که در خوشبینانه ترین حالت اون بودجه هم که ناکافی خواهد بود، ناکافی بوده چون به صورت یک بار تصویب میشه، عملا بهش دردی نخواهد خورد و با یک سیستم بسیار ناقصی دست مردم میرسه. مسئله دوم این هستش که وارد کنندگانی که قرار است از سال آینده این امر رو انجام بدن، یعنی با ارز آزاد بخوان این هم رو بیان انجام بدن، دولت این امکان رو وجود داره که دست روی کالاهای اونها بذاره و مجبورشون کنه که بگه آقا با ارز 4200 تومانی بفروشید، ما با تفاوتش رو از این بودجه تامین میکنید. این قسمت هم به شدت محل اعتراض و اشکاله و با توجه به اینکه ابعاد این قضیه کاملا مشخص نیست برای ما، قطعا هم استفاده کنندگان ارز ترجیحی یعنی مردم که کالاها دستشون میرسه ضرر خواهند کرد و تولید کنندگان کالاهایی هم اگر به سیستم های حکومتی وصل نباشن و نتونن اون ما با تفاوت رو در روزهای بحرانی بگیرن، اونها هم دچار مشکل میشن. یعنی هم مصرف کننده و هم عرضه کننده کالا فعلا دچار ابهامات بسیار جدی وجود داره در خصوص این طرح و عملا باعث نوعی اعتراضات شده حال در همین دقایقی که از عرض این تصویب گذشته.
ارزیابی مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصاد ساکن اسلو را میشنیدیم و اکنون ساعت هست 20:14. یک خبر دیگر رو هم به اطلاعاتون برسونم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خواستار برقراری فوری آتش بس در اوکراین شد. آنطور که خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش کرده، اردوغان در این گفتگو از پوتین خواسته با آتش بس در اوکراین موافقت کند تا فرصتی برای یافتن راه حل سیاسی پیدا شود. به گزارش خبرگزاری آلمان کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد که پوتین در این گفتگو توقف عملیات نظامی اوکراین و تن دادن کیف به خواسته های مسکو را شرط پایان جنگ خوانده است. این بود آخرین خبری که تا این لحظه به دستم رسیده بود خدمتون عرض کردم. تا دقایق دیگر همچنان همراه رادیو فردا بمانید.